رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. در شهر دهلی جلسه سیومی مکالمه کشورهای آسیای مرکزی و هند برگزار میشود که در کوریون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان هم اشتراک میکند. سراج الدین محریدین روز 18 دکبر یک سفر رسمی هم برپا کرده با وزیر کارهای خارجی هند سوبرامانیام جینشانکر دیدارو گفتگو نمود. با نوشته خبرگزاری های هندی، جلسه اساسی مکالمه منطقوی روز 19 دکبر با شرکت وزیر کارهای خارجی قزاقستان و قرغیزستان و ترکمنستان و ازبکستان برپا می شود. خبرگزاری تاس می نویسد در عموم در جلسه دهلی قرار است مسائل تقویت همکاری های تجارتی، توسعه تماس ها و همکاری ها بررسی خواهد شد. مسائل بین المللی و منطقوی هم یک بخش دیگر این گفتگوها می باشند. ازبکستان گروهی متخصصانش را به شهر مزار شریف افغانستان فرستاد تا در برقرار کردن فرودگاه این شهر هم مرزی ازبکستان و هم از سرگیری پروازها مساعدت کنند. اسمت الله ارگاشف فرستاده ویژه پرزیدنت ازبکستان در افغانستان روز 17 دکبر گفت که کار تعمیر فرودگاه در اولهای سال آینده به اتمام میرسد. یاری تاشکند بیانگر آمادگی ازبکستان به همکاری با ماموریت طالبان است که آگوست سال جاری بعد ترک افغانستان کردن نیروهای غربی تحت رهبری آمریکا و سقوط حکومت روبه غرب کابل در تقریبا تمام قلمروهای افغانستان نظارت خود را جاری کردند. ازبکستان اینچنین به کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یاری داده در شهر مرزی ترمیز یک پایگاه یاری های بشر دوستانه تشکیل کرده است. به این قرارگاه یاری ها به اطلاع سازمان ملل متحد تا حال 100 تن کمک ها وارد شد. نوع اومیکرون کرونا ویروس در سراسر جهان تا رفت بیشتر پهن می شود. در ایالات متحده آمریکا مقامات محلی گفتند شماری آلوده شده ها به این نوع ویروس در بیمارخانه های این کشور بیشتر می شوند. در آلمان و فرانسه مقامات روز 17 دکبر گفتند اومیکرون به زودی سبب خروج موج پنجم پاندمی می شود و نظام بهداشتی این کشورها که با نوع دلتا دست به گریبان است به زودی تحت فشار اومیکرون قرار می گیرد. همانا بسیار جزئی این نوع کرونا ویروس تا آخر شناخته نشده است، ولی تناسب آلوده شده ها به آن هر دو و سه روز دو برابر زیاد می شود. یک تحقیق کالج سلطنتی لندن معلوم کرده است که خطری دوباره آلوده شدن با اومیکرون بیش از 5 برابر زیادتر نظر به دلتا بوده است. اومیکرون توانی نادیده گرفتن واکسین و یا آثار بیماری پیشین کرونا ویروس را در ارگانیسم داشته شخص را از نو بیمار می کرده است، ولی یک خصوصیت دیگری اومیکرون این است که مرگ انسان بر اثر آن زیاد به قید گرفته نمی شود. روسیه رویخط خواسته های را نشر کرد که بر اساس آن می خواهد با ایالات متحده در زمینه به کلی تغییر دادن ساختار وضع امنیتی پس از جنگ سرد در اروپا مذاکره برپا کند. پیشنهادهایی که روز 17 دکبر از جانب وزارت کارهای خارجی روسیه به میان گذاشته شد، ختم توسعه ناتو به سمت شرق و محدود شدن فعالیت نظامی این پیمان در اروپای شرقی از جمله در اوکراین و گرجستان را تقاضا میکند. این پیشنهادها پیشرفت‌های نظررس تا حال به دست آمده ناتو در اروپای شرقی را بعد سقوط اتحاد شوروی در سال 1991 به قفا می‌اندازد. یک نماینده بلندپایه آمریکا پیشنهادهای مسکو را غیر قابل قبول نامید. روسیه گفته است که پیشنهادهای خود را در این زمینه به ایالات متحده آمریکا فرستاده، تاکید نموده است که تنها با واشنگتن می‌خواهد این موضوع را بررسی کند. واشنگتن گفته است که بدون متفقان اروپاییش وارد هیچ نوع گفتگو با مسکو نخواهد شد. ویلیام کورتنی، یک شرکتدار مذاکرات دفاعی آمریکا و اتحاد شوروی، در 30 سال پیش در صحبت با رادیو آزادی گفته است که روسیه میخواهد بخشای مورد نفوذ را بررسی کند و اینجاست هیچگاه مورد استقبال غرب و اروپا نمیشود. روسیه حالا تخمیناً 100,000 سربازش را در مرز با اوکراین قرار داده است و ایالات متحده آمریکا میگوید که مسکو برای اشغال این قلمروها آماده می شود. روسیه گفته است که خواست اوکراین برای قبول شدن به عضویت ناتو یک خط سرخ می شود. در پاکستان یک نامزد به انتخابات محلی در منطقه شمال و غربی خیبر پختونخوا کشته شد. پلیس گفت که عمر خطاب شیرانی شب 17 به 18 دکبر از جانب دو مرد موتورسیکل سوار در ناحیه دره اسماعیل خان کشته شد. شیرانی یک عضو حزب دنیوی حزب ملی عوام و برای کرسی رئیس ناحیه دره اسماعیل خان در انتخابات 19 دکبر نامزد بود. یک عضو حزب عوام به بخش پاکستانی رادیو آزادی گفت که جسد شیرانی субҳи 18 декабр дар назди манзилаш ошкор шуд. То ҳол ҳеҷ гурӯҳ ё созмоне масъулияти ин куштаро ба ӯда нагирифтааст. Полис гуфт, ки таҳқиқро шурӯъ кардааст. Аъзои ҳизби авом ҷасади Шеҳрониро дар маркази ноҳия гузошта, алайҳи куштори ӯ эътироз карданд.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با اون زیر
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در اخبار
www.azadi.org
مقامات تاجیکستان میگویند مسئله زدن واکسینه سوم به گروه‌های آسیب‌پذیر در برابر بیماری کووید 19 را بررسی میکنند، ولی قبل از آن باید نکمتر از 60% مردم دو واکسینه ضروری را بگیرند. این در حالی است که تا به امروز تنها حدود 50% اهالی تاجیکستان با دو مایه حتمی ام شدند. صاحب نظران میگویند در روبروی خطر خروج نوی امیکرون در کشورهای جهان این امر ضروری است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. نوروز جعفرف سرداری ریاست امنیت بهداشتی وزارت تندرستی روز 17 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت در وزارت گروه مستقل اوید به مسئله ایمونیزاسه عمل میکند و آن نه تنها سری واکسینه کووید 19 بلکه دیگر واکسینه ها سر و کار دارد. در مسئله بوایه سوم فرا گرفتن گروه های آسیب پذیر بررسی ها را آغاز کردند.
نسبت به وارد نمودن بایه سیوم یا اینکه ذخیره بوستر اون هم باشد تنها برای گروه های باز هم مقصدناک از بین گروه های عمومی که ما تا حال واکسینه کردیم.
با گفته نماینده وزارت حالا هدف تا به بیشتر از 60% رساندن تعداد مردم است که برای امین ماندن از خطر کووید 19 واکسینه گرفتن و بعدی گذشتن از این مرحله ممکن است واکسینه زنی گروه های آسیب پذیر به مثل پیرانسالان آغاز شود. نوروز جعفرف گفت طبق توصیه های سازمان جهانی تندرستی در آن کشورهایی که بیشتر از 60% اهالی آسیب پذیر در نزد بیماری واکسینه گرفته باشند می توانند به مردم واکسینه سوم را که مسئولیت بدن را تقویت می بخشد پیشنهاد کنند. مامورخان اکرموف پزشک تاجیک تبار یکی از بیمارستان های شهر هلسینکی فینلاندیا در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که در این کشور 80% اهالی با دو وایه ام شدند، اما با این وجود با در نظر داشت تهدیدهای اومیکرون مقامات امکانی با مایه سوم را حتمی کردند، زیرا با گذشت هر 6 ماه مقابلت واکسینه علیه کووید 19 کاهش می‌یابد. تا حال همه پزشکان در فینلاندیا مایه سوم را گرفتند و اکنون همه ساکنان در تلاش گرفتن مایه سوم هستند، گفت مامورخان اکرموف. پرسش سری روی رادیو آزادی در خیابان‌های دوشنبه آشکار کرد که تعداد از ساکنان دو مایه اولی واکسینه ضد کووید 19 را گرفتند. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان بعد آغاز پاندمی کرونا ویروس نو بیشتر از 17000 نفر به بیماری کووید 19 گرفتار شده و 124 نفر فوتیدند، اما نه همه به آمار مذکور باور دارند و میگویند که تعداد گرفتاران و مرگ و میر از بیماری نظر به آمار مقامات زیادتر است. روزهای اخیر هم وزارت تندرستی پیوسته گزارش میدهد که در کشور هیچ کس به کووید 19 گرفتار نشده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
حامد سیفی یک تن از فرماندهان جبهه مقاومت ملی در افغانستان میگوید احمد مسعود پسر احمدشاه مسعود و رهبر این جبهه به تاجیکستان و دیگر کشورهای دنیا رفت و آمد دارد. من مومین احمدی با این فرمانده صحبت کردم. این فرمانده گفت فعالیت های جبهه وسعت یافت است و چند روز پیش در شهر کابل 4 طالب را به هلاکت رسانیدند. طالبان وجود جبهه مقاومت را در افغانستان رد می کنند. مقامداران طالب بارها اظهارات دادند که در این کشور هیچ جبهه مقاومت وجود ندارد. اما حامد سیفی فرمانده این جبهه در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت جنگی چریکی را پیش گرفتند و در چند ولایت افغانستان به طالبان ضربه زدند. حامد سیفی 39 ساله از نظامیان شناخته ارتش حکومت پیشین افغانستان است. او در چند ولایت افغانستان نیروهای نظامی را علیه طالبان فرماندهی میکرد. پس از فرار غنی او به زادگاهش پنشیر برگشت و به جبهه مقاومت ملی پیوست. فعلا شما و جانبدارانتان در کجا قرار دارید و چی کار میکنید؟
به ارتباط به جبهه مقاومت به لطف پروردگار سنگرهای جبهه مقاومت هنوز هم زنده هستند که از قوای هندوکش انکشاف پیدا کردن و ولایات کاپیسا، پروان، حتی نزدیکای کابل که کدامن مبرش می نامیم و به استقامت شمال قوای هندوکش تخار و بدخشان و بغلان و قندوز و ما شاهد از این هستیم که انشالله در آینده نزدیک در بلخ و جوزجان و فاریاب و غوران شاهد فعالیت های عملی و علنیشان در استقامت جنگ های چریکی و متعاقبا جنگ های تهاجمی باشن. در ولایت کاپیسا و ولایت پروان و عملا چندین ولایت را که در شمال نام گرفتم دیگر نیروهای جبهه مقاومت جنگ های چریکی خود دارن، تلفات دشمن داره و دلیل از این که ایره ما به رسانه های نکاس نمیتیم دو موضوع است. موضوع اولشی که در جنگ های چریکی معمول همی است که باید هویت و چهره چریک ما مخفی و محرم بمانند و اگر ما این رسانه بسازیم اونجا بازمو گروپ های چریکی ما دیگر خدای نخواسته سبب افشا شدن چهرهشان بشه و این کار منتج به شکست و یا به متواری شدن گروپ های چریکی ما در ساحه میشن.
خب طالبا بخصوص نماینده بخش امنیت چون در پنچر آقای خراسانی همیشه در اظهارات خود میگه که هیچ گونه جبهه در پنچر وجود ندارد و بارها گفت که کجا هستن اینا که من با اینا روبرو شم.
خوب است که وا یک بار کمی تمرکز بکنن که دیروز در قلب دشمن در پایتخت در کابل همین 4 نفر طالبی را که در روبروی وزارت داخله کشته شدن دیگر این کدام مردم بود؟ خب معلوم دار که جبهه مقاومت به شکل چریکی نه تنها که در پنشیر و در اندراب که در سایر ولایات شروع کردیم به شکل جنگای چریکی. اگر ما خدا خواسته باشه بخیر به حالت تهاجمی بریم با یقین که ما گزارش ها و اخبار رمی داشته باشیم که همگی باز شاهد می باشن که ما چی کارهایی را در عمل در ساحه می داشته باشیم.
خب با آقای حمید سیفی بر می گردیم به این اولی ماه سپتامبر که یعنی ورود طالبا به پنشیر، چی اتفاق افتاد که مثلا همین راهی اساسی یا ورودگاه اساسی پنشیر شکسته شد و طالبا آمدن تا مرکز طالبان؟
خب ما بعد از اینکه کابل یا پایتخت سقوط کرد فرمانده مونیب امیری در تماس شدیم و همراه امیر جوان احمد مسعود بیعت کردیم. زمان بحث ورود میشد ها که دشمن چطور داخل دره پنشیر شد، این در حقیقت شکست جبهه مقاومت نیست، دیگر یک بحث جنگ چریکی یا به اصطلاح از یک مرحله به مرحله دیگه جنگ رفتن در تاریخ نظامی ها تکرار میشه که ما از جنگ جبهه‌ای چون در برابر طالب 33 ولایت قرار داشتیم رفتیم از جنگ تدافعی و جنگ چریکی، ولی هیچگاه سنگر ما خالی نبودن. عمو مجاهدین و مقاومتگرایی که قبلا با حالت مدافعی در برابر دشمن می جنگیدن آنه در برابرشون به شکل چریکی می جنگن. ما هر روز شاید درگیری در پنشیر، در اندراب، حالا اون خدا را شکر که در جبهه و سطح پیدا کرد، کاپیسا و پنشیر و کودامن دیگه اون طرف استقامت های دور نزدیک دیگه دیگه هستیم.
اما همون شب چی اتفاق افتاد؟ چون کاملا اینترنت بسته بود در پنشیر و هیچ تماسی وجود نداشت، تو هنوز هم ناروشنی ها هست.
در پشت جنگ طالبا دستگاه استخباراتی پاکستان به نام آیسای، جنرال های آیسای، سایمنصب های آیسای و تماما طرح و برنامه جنگ طالبا را امو بودن که تنظیم میکردن، ترتیب میکردن. اون شب چی اتفاق افتید؟ دشمن از آخرین قوت خود استفاده کرد، از خمپاره های قوی، از بمبارد قوی، از از نظر زمو تجهیزاتی که در دستشان داشتن استفاده کردن. اینو فکر بکنید که از 33 ولایت طالب که در حدود 700 تا 800 از هر ولایت آورده بودن، خود طبیعی است که از همه وسایلی که یا در دستشان داشتن و کمک هایی که از طرف آیسای شفیجا برشان استفاده کردن.
یک چیزی نروشنی دیگر همین مرگ فهیمی داشتی، این همکسبی گرامی مرد، این است در اصل چی گذشت؟ از این جزئیات شما خبر دارین؟
و طالبان نه تنها که دو بزرگواره، بلکه زمانی که وارد در این پنجشیر شدن هر آن جوان و مردی که پیش روشان آمد قتل عام کردن. تصاویر موجود است، گورای دست جمعی روانه شما شاید از طریق رسانه تعقیب کرده باشید و طالبان تا این امال رمزیس به کشتار مردم، اذیت و آزار مردم، غصب اموال مردم ادامه دادن و ادامه میدن.
سوال دیگر این است که جبهه مقاومت چرا مثلا منطقه یا حدودی را زیر نظرش نمیگیره و بیشتر ترجیح داده است به جنگ های چریکی؟
در تاریخ افغانستان ثابت شده که قوی ترین قوت هایی را که در اینجا متجاوز بودیم با واسطه جنگ های چریکی بود است که به شکست یا مواجه شدیم و ما یقین داریم که انشالله با دوام اینمی ضربه زدن دشمن به حد فرسوده بسازیم که دیگه مجال برای ساد شدن درش نمانه. موضوع از زمانی است که باز ما میتونیم به شکل تهاجمی حمله بکنیم، نقاط بزرگتری را بگیریم و انشالله ملت افغانستان از شر عزیز آلما خلاص.
مرزا زیر نظر طالبا قرار دارد، شما مثلا حتما که با سلاح و این چیزان نیاز دارین، اینا از کدام راه و محصولات غذایی و اینا از کدام راه شما دسترس میکنین؟
خب ما در جنگای چریکی یک چریک میتونه باید کمترین امکانات کار بزرگی را انجام بده. ما با مو امکاناتی را که داریم، با مو مقدار مهمات و اسلحه‌ای که ضرورت است، ما از خود داخل کشور خود میتونیم او را دریافت بکنیم. دشمن دیگر او کدام نظام و سیستمی نداشتن که او را دیپو کنن و جمع بکنن. آلوات مکمل اسلحه را متاسفانه که یک تعداد اسلحه و تجهیزات در ایران و پاکستان فروختن و یک تعدادش هنوز هم در بازار افغانستان به شکل مخفی و محرم در حال خرید و فروش است، که بهترین فرصت است که ما میتونیم از امکانات و دلداشتی خود مهمات اسلحه را خریداری بکنیم و پس دوباره در روی خود دشمن بزنیم.
خوب تاجیکستان با اظهارات دو چند بار از موقع جبهه مقاومت حمایت کرد. این حمایت ها تنها همین زبانی و شفاهی هستند یا واقعا شما کمک های دیگر هم از تاجیکستان دسترس کردید؟
اولا ما از حمایت عالی جناب رئیس جمهور کشور دوست ما تاجیکستان و از حکومتشان از موقفی که گرفتن قلبا سپاسگزاری میکنیم، نه تنها در سطح رسانه که حتی در مجموعه سازمان ملل کاملا قاطعانه حمایت کردن از جبهه مقاومت. او چیزی که ما ضرورت داریم ما میتونیم که از خود داخل ما حیات سازیم.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در هند کتاب تشکر تاجیکستان چاپ شد. در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد خبر میدم. سابق رئیس یک مرکز فرهنگ هند در تاجیکستان به نشان سپاس از مردم و فرهنگ تاجیکستانیان کتابی را نشر کرده است که آن را تشکر تاجیکستان نام گذاشته است. نیرنجا ونالی پروفسور و معاون رئیس دانشگاه بنگلور شمالی بوده، سالهای 2018-2019 دوامی 15 ماه در تاجیکستان رهبری مرکز فرهنگی هند را بر عهده داشته است. پیش از مراسم معرفی کتابش او با وبسایت thehindu.com گفته است که توسط این کتاب به مردم و فرهنگ تاجیکستان اظهار سپاس کرده است، چون خاطره های بهترین از زمان کار در دوشنبه و آشنایی با مردم محلی داشته است. نیرنجا ونالی گفته است توسط این کتاب میخوام به تاجیکستان و مردم خاکسارش عرض سپاس کنم که بودوباش مرا در دوشنبه حلاوت بخش گردانیدند. کتاب سه قسم عبارت بوده، یک بخشش درباره کشور تاجیکستان و مردمش، قسم دوم درباره مکانهای دیدنی و جهانگردی تاجیکستان و بخش سومش از 70 عکس‌های منظره و مکانهای این کشور عبارت می باشد. کتاب از جانب مرکز فرهنگ و ارتباطات شهر میسور ایالت کرناتاکای هند چاپ شده است. پروفسور و نویسنده نیرانجان و نالی می گوید مردم تاجیک فرهنگ و کشوری هند را دوست می دارند. هر تاجیک آرزو دارد که حد اقل یک بار در عمرش هند را ببیند. هر صحبت درباره تاج محل و امیتاب بچن و زنهای هندو و سری می باشد. می گوید مؤلف کتاب. او می افزاید کتابی نوشته او برای مردم کانادا که اکثرشان درباره تاجیکان معلومات پوره ندارند اطلاع فراگیر می دهد. این کتاب به نوشته زهندوکان به زبان کناری یا کانادایی چاپ شده است که یکی از زبانهای مردم ساکن جنوب و غرب هند بوده و گروه زبانهای دراویدی داخل می شود. این زبان ده ها میلیون گوینده دارد. برخی می گویند توجه زیادی مردم تاجیک به فرهنگ هندی از سالهای شوروی و فیلمهای استودی سینمای بالیوود هند منشأ می گیرد. سالهای اخیر برخی جوانان به تجلیل عید رنگهای حالی هندی توجه ظاهر کردند، ولی این عید که به قبل برخی مقامات بیگانه و غیر ملی می باشد چندین بار از جانب خادمان حفظ قانون پراکنده شده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. میزبان سمد و ورزشگری تاجیک در جام جهانی بوکس میانی زنان در شهر نیژنی ورتوفسک روسیه مدال طلا به دست آورد. این مسابقه از 7 تا 11 دکمبر به خاطر قهرمان مهنت سوسیالیستی فرمان سلمانوف در شهر نیژنی ورتوفسک روسیه برگزار شد. میزبان در رقابت ها در وزن تا 57 کیلو بعد دو پیروزی بر رقیبانش میشیتما اردن دلای از مغولستان و مونیکا سیرافین از لهستان به دور نیمه نهایی راه یافت. او در نیمه فینال ملیکا شهیدوی روسیه‌ای را مغلوب کرد و به فینال برآمد. مشتزن تاجیک در قوازمایی نهایی منگونسران بلسنی مغول را شکست داد و با مدال طلا سرفراز گشت. میزبان سمد و برادیوی آزادی گفت
این یک برای ما افتخار است، توانستم با مدال طلا برتری بلند به تاجیکستان برگشتم.
در جام جهانی بوکس میانی کشورهای استحصال کننده نفت که از روی 13 درجه وزنی میانی مردان و 6 درجه وزنی میانی زنان صورت گرفت، بیش از 130 ورزشگر از 16 کشور شرکت کردند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان بغیر از میزبان سمدوه همچنین شایره زلقینروه، اکبرعلی عبدالرحمنزاده، عبدالرحمن یعقوبوف، شمشیر سعیدوف، نوروز جفایف و سلیمان نادیروف شامل بودند. ولی از بین آنها تنها میزبان سمدوه توانست مدال بگیرد. ورزشکاران تاجیک در مسابقه سامبو به خاطر قهرمان اروپا ولادیمیر کولیکوف که در شهر زرژینسکی ولایت نیژگورودسک روسیه برگزار شد دو مدال به دست آوردند. محمود عبدالله معاون سردار این مسابقه از تاجیکستان روز 14 دکمبر از شهر زرژینسک روسیه به رادیوی آزادی گفت
از تاجیکستان دو نماینده در وزن 64 کیلو در سامبوی ورزشی دارنده سکه مدال برنزی چمپیونز جهان سورگون لاتیکوف و استاد ورزش رمضان جمعه در وزن 79 کیلو در رشته سامبوی رزمی شرکت ورزیدند.
پهلوان معروفی توجیک سوربان لطیپوف در سنبوی ورزشی در وزن تا 64 کیلو بعد دو پیروزی بر رقیبانش از ارمنستان و روسیه به فینال برآمد. ولی پهلوان توجیک در قوازمایی نهایی از گشتگیری نامداری ازبکستانی دو کرد قهرمان جهان دولت جان همرویف مغلوب شد. همرویف با کمربندی غالیبی مسابقه، مدال طلا و جایزه مالی با مبلغ $1,000 ایالات متحده آمریکا سرفراز گشت. با سوربان لطیپوف مدال نقره و $500 سپرده شد. پهلوان دیگری تاجیک رمضان جمعایف در رشته سامبوی رسمی در وزن 79 کیلو برای جای سوم با مدال برنجی و جایزه مالی با مبلغ $300 مکافاتانیده شد. فوتبال یکی از نمودهای معمول‌ترین ورزش در جهان به حساب می‌رود و آن در تاجیکستان نیز هواداران زیاد دارد. من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف در میز گرد با سابقه‌داران و فوتبال‌بازان معروف تاجیک علی محمد میرزایف، سهراب حمیدوف و فتح‌الله فتح‌اللهیف درباره برد و باخت فوتبال تاجیک صحبت کردیم. حالا پاره از این صحبت به توجه شما پیشکش می شود. علی محمد میرزایف، خواهش می کردم که درباره دستاوردهای فوتبال تاجیک در زمان شوروی مختصر معلومات بدهید.
وقتی که درباره فوتبال گام می زنیم، در تاجیکستان این اولین دسته پرقوت، این دسته دینامو دوشنبه بود و تر بعد پامیر دوشنبه است و بازینگرانی بسیار با قوت داشت که در دسته های یکچین اتحاد شوروی، دسته های اولمپی، دسته های جوانان بازی میکردن از تاجیکستان. ستاره فوتبال تاجیک این ولادیمیر قولمهیدرف میباشد که وی در سین جوانیش، من بایدم هست، در بین نورسان جوانان بهترین نیم محافظتگر در اتفاق شوروی شدگی بود. بعد به دسته انرژتیک وی را دعوت کردند، بعد به دسته پامیر برآمد کرد، در دسته المپیک اتحاد شوروی برآمد کرد. بعد غلام حیدر با بازیگرای بهترین به مانند الکساندر پاگاریلوف گیس بازی میکرد در دروی شوروی، بعد بازیگرای نوراس سرگی مندریکا و جایزه دور چمپیونات جهان بین نوراسون، بعد بسیار بازیگرای بودند که در دسته های اتحاد شوروی از تاجیکستان بازی میکرد. بهترین دروازه‌بان در تاجیکستان حاضر خیلی دروازه‌بان نیست، این ولری سارچو میباشد که وای بسیار در لیگ اولی ترپید مسکو بازی کرد و در یکی از بهترین دروازه‌بان اتحاد شوروی در همون وقت در 33 بهترین دروازه‌بان وای وارد شدگی بود.
میخواستم که سهراب، شما درباره دستاوردهای بزرگی که در ساحه فوتبال تاجیک در زمان استقلالیت تاجیکستان با دست آورده شده است نقل میکردید؟
در 5-6 سال اخیر دسته استقلال ما، چمپیون ما دو کرد با فینال جام آفریقا برآمدند و من امسال دسته استقلال رو با لیگ چمپیون های آسیا راه دادند که اونها در سال اول اشتراک خود تا مرحله یکش فینال برآمدند. این خیلی دستاورد بزرگ است. دسته جوانان ما، دسته 23 ساله های ما که با راحت یافتند به سال آینده که در تاشکند به فکرم گذارد، دسته 17 ساله ما که در این دوم استقلالیت دو کرد به چمپیونات جهان راه یافتند و خیلی خوب هستیم.
فتح‌الله، شما تا به امروز بازی میکنید، بگوید که چی پیشروی هست اولا در برگزاری مسابقات. من در نظر دارم چمپیونات تاجیکستان و دیگر مسابقه هایی که امروز برگزار میشوند.
سال به سال فوتبال ما چمپیونات تاجیکستان خیلی پیش رفته است، برای اینکه دسته ها پرقوتر هستند، لیگنر های زیاد اومده در تاجیکستان بازی کرده هستند و چمپیونات تاجیکستان چه خلک میبینید سال به سال خوب ترش است، برای اینکه اگر اهمیت داده باشند همه مخلصان فوتبال از سه دسته در یک دسته در لیگ چمپیون، دو دسته در کوبه آفریقا بازی میکنند. دسته چسکا که ما در اونجا بازی میکنیم سالی یکم است که سالی 2022 در کوبه آفریقا بازی میکنند. این برای فوتبال تاجیک خیلی پیشروی است.
کمبودی ها زیاد هستند، پرابلم های زیاد، مسائل حل طلب در فوتبال کنونی تاجیک هستند. دسته منتخب ملی کشور نتوانسته است با مرحله
نهایی مسابقات قهرمانی آسیا راه یابد. از نگاه شما سبب چی است؟ سبب اساسی
در دولت های همسایه ما پیش از همه جنگ گرجدنی نبود. برای همین وقتی که اتحاد شوروی برهم خورد آنها انفراستراکتور رو نقض داشتن، بازنگراشون موندن، ولی که از ما که از کورو از اول سر کردن البته وزنی تر است، ولی چنانه که اهمیت میدادیم چند سال دسته ما رو با دسته های پرقواد نمیموندن، کوبک افریقا بوز میکردن، کوبک ویزوا بوز میکردن، و چند سال اخیر دسته ما با اجازه داد که در این مرحله کوبک جهان و کوبک آسیا اشتراک کنن، و البته همین سال ما قریب بودیم به این مرحله، البته یک دو خول نرسید. و از این راه نگاه نکرده بوز آینده نزدیک البته ما امید داریم که دسته خود را در مرحله فینالی جام آسیا ببینیم.
در طول چندین سال چندین نفر سرمربی ها عوض شده است. چرا سرمربی ها تست عوض می شوند؟ فتلا شما که نزدیکتر هستید، در تیم ملی کار کرده اید و بگید که چی باید کرد که تست مربی ها عوض نشوند و نتیجه شود؟
یکمین امین پرابلم این چی است که وقت